در انتظارم برده هجرت صبر و قرارم جز ظهورت ای گل زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. واحد آموزشی شماره 4 با عنوان ابعاد انتظار رو میخواهیم بهش بپردازیم امروز و در واقع این بحثا سلسله وار پشت سر هم هستن. وقتی از پیشینه تاریخی انتظار صحبت کردیم در واحد آموزشی شماره 1 و گفتیم این بحث انتظار و غیبت یه امر بدی و تازه این نیست، سابقه تاریخی داشته، در انبیاء گذشته هم دوران غیبت و انتظار بوده. در واحد آموزشی شماره 2 به این نتیجه رسیدیم که مفهوم و حقیقت انتظار چیست. به اینجا رسیدیم که انتظار به معنای زمینه سازی است، انتظار به معنای آمادگی است. در واحد آموزشی شماره 3 از ضرورت انتظار بحث کردیم که چرا باید این دوران وجود داشته باشه. و در واحد آموزشی 4 که همین واحد آموزشی است میخواییم بگیم وقتی در مفهوم انتظار به این نتیجه رسیدیم که انتظار به معنای حرکت است، انتظار به معنای تلاش است، انتظار به معنای زمینه سازی است، این تلاش و این زمینه سازی تو چه ابعادی باید صورت بگیره. در واقع این واحد آموزشی رسالتش اینه که به ما بگوید شما تو چه زمینه‌ای باید آماده بشید و تو چه قلمرویی باید فعالیت بکنید. عرض کنم خدمتتون که برای اینکه به این قسمت از بحث بپردازیم لازمه که عصری که درش داریم زندگی میکنیم و زمانی که داریم در زندگی میکنیم شناسایی بشه که تو این دوره و زمانه چه نیازهایی این حرکت اصلاح گرایانه منتظران و زمین سازان در چه زمینه باید انجام بشه و در چه بودی باید تحقق پیدا کنه. امروز زمانه زمانه است که بعضی از بزرگان این قرن و قرن شک و شبهه و شهوت نامگذاری کردن، به حق نامگذاری کردن، چرا که میبینیم که در تمامی متون دینی ما دشمن حمله ور شده. امروز زمانه زمانه عصر اطلاعات هست. به قول آلوین تافلر میگه امروز ما در موج سوم داریم زندگی میکنیم. ایشون معتقده که بشریت دو موج رو پشت سر گذاشته و هر موجی تحولی رو در تاریخ زندگی انسانها به همراه آورده است. موج اول انقلاب کشاورزی بود که تحولی رو در جوامع انسانی به وجود آورد. موج دوم انقلاب صنعتی است که اصلا زندگی بشر رو از این رو به اون رو کرد. موج سوم که داریم در این زندگی میکنیم انقلاب الکترونیک هست و انفجار اطلاعات که باز هم تحول شگرفی رو در زندگی انسان ها ایجاد خواهد کرد و ایجاد کرده و ایجاد خواهد کرد. ما امروز تو این عصر داریم زندگی میکنیم که اگر یک کلام این طرف دنیا گفته بشه در همون لحظه در اون طرف دنیا صدایش شنیده میشه. توی همچین فضای دیگه محیط بسته‌ای نیست که هر حرفی زده میشه جامعه همون حرف رو فقط بشنود، بلکه این جامعه به قول معروف دهکده جهانی شده، تمام حرفا رو به گوشش میرسه. یه جامعه متضادی هست. بنابراین پیروزی در این جبهه با کسانی است که از بنیان فکری قوی برخوردار باشند. ما امروز در عصر اطلاعات که دشمن تمام هم و غمش رو گذاشته روی اون باورهای دینی ما رو هدف قرار داده، ما باید تو این زمینه قوی بشیم. پس زمینه و قلمرو و اول، بعد اول، بعد فکریست، ایجاد توانمندی فکریست. بر منتظران حضرتش واجب است تو این زمینه ایجاد آمادگی کنن، چرا که دنیا دنیای فکر و مکتب و در واقع اعتقادات شده. دنیا داره حجمه خشنی آورده به اون آموزه های دینی ما، شبکه های مختلفی درست شده برای اینکه به اعتقادات ما حمله کنه. من یک شبکه در رابطه فقط قرآن که اسمشو گذاشتن تازینامه و علیه قرآن دارن فعالیت میکنن، ایجاد شک و شبهه میکنن، و همچنین در مورد مهدویت سایت های مختلفی داره فعالیت میکنه علیه مهدویت. و حالا اینها نمونه های بود. در مورد همه آموزه های اعتقادی ما دشمن شبهات فکری داره ایجاد میکنه. پس زمان شناسی به ما این رو میرسونه که ما باید در زمینه فکری قوی بشیم. و امروز در این بود خودمون رو تقویت کنیم، در این که ضرورت داره بنیانهای فکریمون رو تقویت کنیم. فکر نکنم کسی جای شک و شبهه‌ای داشته باشه و جای تزلزلی و خدشه‌ای باشه. همه فکر میکنم این زمینه رو قبول دارن که ما باید تو زمینه فکری قوی بشیم، چون دشمن تو این زمینه وارد نبرد و وارد جنگ شده، تو این جبهه جنگی فکری پیروزی با کسانی است که به عشق بزرگتر و محبت بزرگتر رسیده باشند. خدا در قرآن می‌فرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان دارن اینها خیلی به خدا عشق و محبت و گرایش دارن. کسانی میتونن در این مسافه و در این مبارزه پیروز بشن که به عشق به امام زمان، محبت به امام زمان، عشق به خدا، عشق به رسول، عشق به غیب، عشق به امام زمان رسیده باشن و بنیانهای فکریشون رو تقویت کرده باشن. بنابراین یکی از ابعادی که هر شیعه منتظری و هر مؤمن منتظری باید وظیفه خودش بدونه و تو این بود فعالیت کنه و ایجاد آمادگی کنه، ایجاد آمادگی فکریه و این شک و شبهه درش نیست. مهمتر از این راه‌های ایجاد این تقویته. حالا ما خیلی صحبت می‌کنیم آقا باید بنیان‌های فکری رو تقویت کرد، باید شبهه زدایی کرد، باید تو این زمینه فعالیت کرد، اما راه سوال اینه راه ایجاد، راه عملی و کاربردی ایجاد تقویت فکری چیست که ما باید به این پرسش جواب بدیم. در جواب این پرسش باید بریم سراغ قرآن کریم و جواب خودمون رو از قرآن بگیریم. در سوره سبع آیه 46 می فرماید قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تفکروا. این تعبیر انما اعظکم بواحده، فقط شما رو یک نصیحت میکنم، در قرآن فقط یک بار تکرار شده و همین آیه است. یعنی ما داریم که نصیحت میکنم شما رو چه و چه و چه زیاد داریم تو قرآن، اما این تعبیر به این شکل که فقط شما رو یک نصیحت میکنم در یک جای قرآن هست و همین جا هست، معلوم میشه این نصیحت، نصیحت کلیدیست، کاربردیست و پیشنهادیه که انسان رو به اون باورهای عمیق دینی میرسونه. چیه اون پیشنهاد؟ انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله، یکی این که بیایید برای خدا قیام کنید، یعنی از هر گونه پیشداوری خالی بشید، پیشداوری نداشته باشید، بدون هیچ گونه پیشداوری بیایید، ثم تتفکروا، بیاندیشید. پس پیشنهاد خدا و رسول به ما انسانها و به خصوص به مؤمنان منتظر و شیعیان منتظر اینه که بیاندیشید. تفکر، اندیشه راهیست که ما رو میرسونه به همون بنیانهای فکری و تقویت بنیانهای فکری. تفکر کردم و اندیشه کردم، اما حالا سوال اینجا مطرح میشه که ما در چه چیز بیاندیشیم؟ این خود این هم احتیاج به آموزش داره. چگونه یک شیعه منتظر و یک مؤمن منتظر باید بیاندیشه و به چه چیز باید بیاندیشد؟ این سوال هم باید جواب بگیره. باز هم مراجعه به قرآن کریم میکنیم، قرآن ما رو راهنمایی کرده به چه چیزها بیاندیشیم. یکی از مواردی که سفارش شده ما باید بهش بیاندیشیم تفکر در خودمونه. در سوره روم هست، آیه 8 میفرماید افلم یتفکروا فی انفسهم، آیا در مردم در خودشون نمی اندیشن؟ پس یکی از مواردی که هر شیعه منتظری باید تو اون زمین خودشو تقویت و تفکر در خوده، که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خود را شنا خدای خود را خواهد شنا. تفکر و اندیشه در این که انسان، در خلقت انسان، انسان یه خلقتی دارد که این خلقتش دوچاره در طول دوران زندگی 70-80 سالش دوچاره فراز و نشیب های هست. دوره تولدش ضعیف ترین موجود است، بعد این رشد میکنه میره و به دوره جوانی و قدرت کامل میرسه، دوباره سیر نزولی داره و هر قدرتی که داره کم کم ازش گرفته میشه و به پیری و ضعف و خلاصه به یک دورانی میرسه که باز به ضعف مطلقه. این نمودار و فراز و نشیب به ما نشون میده این قدرت ها و این ضعف ها که دست خود انسان نیست، محکوم انسان نمیتونه هر موقع خاص این قدرت ها داشته باشه و هر موقع نخاص نداشته باشه. نشوندنده اینه که این قدرت ها در دست انسانی و انسان محکوم است و حاکمی دارد. با تفکر در خلقت انسان، انسان به حاکم هستی میرسه و وقتی به حاکم هستی رسید دنبال حکمش میگرده و دنبال رسولش میگرده، رسولش رو هم پیدا میکنه و بعد برای اینکه این خط مستمر رو داشته باشه دنبال حافظان دین میگرده، کسانی که پاسداری از دین رو به عهده دارن، یعنی امامان علیه السلام، و امامان رو هم پیدا میکنه و بعد امام زمانش رو هم پیدا میکنه که من لم یعرف امام زمانه ما تمیتت جاهلیه. اولا یتفکروا فی انفسهم، تفکر در خود، در استعدادهای خود. انسان میتونه، شیعه منتظر و مؤمن منتظر باید در توانایی که خدا بهش داده دقتی بکنه، فکر کنه که خدا اینا رو برای چی به او داده. قدرت تفکر، قدرت تعقل، ویژگی های خاص و منحصر به فردی خدا به انسان داده، اینا نشون میده کار انسان و نقش انسان توی این هستی چیه، توی این دنیایی که اومده برای چی آمده، کارش چیه، آیا رسیدن به رفاه، رسیدن به خوشی، به لذت، از کنم خدمتون تنب و طلبی اینها هست، اگر اینها بود واقعا انسان به قدرت تفکر احتیاج نداشت، به تعقل احتیاج نداشت، به آزادی و انتخاب احتیاج نداشت. این همه رسولان میاد، پس اینها نمیتونه هدف نهایی باشه. من داخل پرانتز این رو هم عرض کنم که ما نمیگیم انسان لذت نبره، خوشی نداشته باشه، رفاه نداشته، نه، اینها دایت داشته باشه. خود قرآن میفرماید لا تنس نصیبه که من از دنیا باید بود، ولی اینا ما میخوایم بگیم هدف نیست، اینها جهت حرکت انسان نمیتونه باشه چون با استعداداش هماهنگی نداره. پس ببینید اینکه قرآن فرمود اولا یتفکروا فی انفسهم، ما رو به اینجا هم برسونه. یکی حاکم هستی رو به ما نشون داد، یکی هم نشون داد کار ما تو این جهان چی میتونه باشه. و باز میتونیم بگیم از مقدار استعدادهای انسان ما میتونیم استمرار انسان رو به دست بیاریم که این انسان با مرگ تمام نمیشه. از مقدار سوختی که خدا توی وجود ما ریخته میتونیم بفهمیم که ما استمرار داریم، ما بی نهایت استعداد داریم. اینو فقط مؤمنین نمیگن، اینو همه بهش قائل هستن، حتی کسانی که اعتقادی به متافیزیک و ماورای جهان ندارن میگن انسان موجود پیچیده است، بی نهایت استعداد داره. الکسیس کارل میگه کتابی داره به نام انسان موجودی ناشناخته. خب وقتی که قبول کردیم انسان بی نهایت استعداد داره، بی نهایت سوخت و وجودش هست، پس بی نهایت هم ادامه داره. فرض کنیم این تعبیر تعبیر جالبیست که تو روایات هم هست که فرض کنیم ما این جهان رو ندیدیم و انسانی رو به ما انسانی رو دیدیم که داخل رحم مادره و این دنیا رو ما فرض کنیم نه فقط رحم مادر رو ما ببینیم، یه انسان در داخل بچه، داخل رحم نوزاد، داخل رحم مادر یه سری اعضا و جوارهی داره که در این طول دوران 9 ماه یا 6 ماه زندگی در داخل رحم مادر ازش استفاده نمی کنه. چشم داره، آیا از چشمش استفاده میکنه تو زندگی 9 ماه 6 ماه؟ آیا از عقلش، فکرش، مغزش استفاده میکنه؟ از گوشش، از دهانش، از پاش، از دستش؟ میبینی اینا اضافی است. هر موجود عاقلی اگر این رو ببینه میگه خودش خودش فکر میکنه، اگر این دنیا رو ندیده باشه میگه آقا این دست معلوم میشه خدای حکیمی که به این موضوع دست داده باید دنیایی باشه که از این دستش استفاده میکنه، یه از این پایی که داده باید جایی باشه از این پا استفاده کنه، چون تو داخل رحم مادر فقط از طریق لوله‌ای که متصل است به مادر هم غذاش، تنفسش، همه چیزی که احتیاج داره برآورد، نه به چشم و بینی و گوش و حلق و اینها هیچ احتیاجی نداره. با تفکر در استعدادهای اضافی نوزاد در داخل رحم مادر ما به چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که یه جهان بزرگتری، خیلی بزرگتر از رحم مادر وجود داره که این از این استعدادش در اونجا استفاده میکنه. حالا اینو قیاس کن به همین جهان و جهان آخرت. ما در این دنیا برای زندگی دنیوی احتیاج به همه استعداد نداشتیم، تفکر و تعقل و آزادی و اختیار و وجدان و روح الهی و این همه میخواستیم چه کار؟ زندگی از کنم خدمت معمولی به این همه استعداد یاد. از این استعدادهای اضافی ما میفهمیم که دنیای دیگه وجود داره که این توانایی ها به ما دادن برای استفاده در اون دنیا، برای اینکه اون دنیا رو برای خودمون رقم بزنیم و شکل بدیم. پس اینکه قرآن فرموده است اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا در خودتون تفکر نمی کنید؟ این تفکرها، این اندیشه ها ما رو هم به خدا و پیغمبر و امام می رساند، هم کار و نقش ما رو در این جهان روشن می کند و هم معاد و ادامه استمرار زندگی انسان رو روشن میکنه. کجای بحث هستیم؟ بحثمون اینه که در ابعاد انتظار میگیم که اگر مفهوم انتظار این بود که ایجاد زمین سازی، اگر مفهوم انتظار یعنی حرکت و تلاش و کوشش، این حرکت و تلاش و کوشش باید کجاها باشد و تو چه قلمرو و سرزمینی باشد، تو چه ابعادی باشه. گفتم یکی از ابعاد تقویت بنیانهای فکری است و لازمه تقویت بنیانهای فکری چیه؟ تفکر از اندیشه است. در کجا؟ جواب دادیم، در انسان، تفکر در انسان. دومین جایی که باید بهش تفکر کنیم در خلقت آسمان ها و زمین هست. سفارش قرآنه. کجا گفته قرآن کریم باید در آسمان ها و زمین تفکر کنیم؟ در آیه 191 سوره آل عمران. خدا از یه تیب آدم ها تعریف میکنه و اونا کیا هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه. میدونی اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که ایستاده نشسته خوابیده یاد خدا میکنن. دیگه فکر کنم انسان از این سه حالت خارج نیست، یا نشسته است یا ایستاده است یا خوابیده، یعنی همیشه یاد خدا هستن. اینا خدا ازشون تعریف میکنه، اینا آدم های موفقی هستن. دیگه چی کار میکنن؟ یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، و در خلقت و آفرینش آسمان ها و زمین فکر میکنن. اینجا نقطه حساسی که من بخواستم بهش برسم. تو به چه نتیجه میرسم فکر در آسمان ها و زمین؟ ربنا ما خلقت هذا باطل، خدای تو اینها رو بیهوده نیافریدی. سبحانک فقنا عذاب النار، پاک و منزه تو، من از عذاب آتش نجات بده. این به ما نشون میده که تفکر در خلقت آسمان ها زمین ما رو به اینجا میرسونه که دنیا قانونمنده، قانون داره، علت و معلولی هست، هر عملی عکس العملی داره. خب داشته باشه، حالا میگم آقا داشته باشه چی میشه؟ ثم مازا. این اتفاق میفته که ما از آثار عمل هم، از عکس العمل حرکت خودمون خبر نداره. اینا چون قانونمند ضابط، علوم تجربه ما ثابت کرده که هر عملی عکس العملی داره تو این جهان. فیزیک به ما ثابت کرده، علم فیزیک به ما ثابت کرده که هر توی مجموعه مرتبطی داریم زندگی میکنیم که میتونه حتی حرکت دست ما تو این فضا روی دورترین ستاره هم تأثیر و تأثیر داشته باشه. و اگر این شد، من که از آثار عملم اطلاعی ندارم. اینجاست که نیاز به قانون و نیاز به ضابطه شخص میشه. من احتیاج به قانون دارم بدونم چگونه عمل کنم که ضربه نخورم. با تفکر در خلقت آسمان ها و زمین به این نتیجه میرسیم که ما احتیاج به قانون و ضابطه داریم که میگه ربنا ما خلقت هذا باطل، سبحانه که فقنا از آتش میاره. عمل بدون ضابطه آتش میاره. لذا کسی که فکر کرد به این نتیجه میرسه خدا منو از آتش حفظ کن. انما یخشى الله من عباده العلماء، علماست که خشیت میاد براشون، ترس میاد، چون میفهمن توی دنیا قانونمندی دارن حرکت میکنن، پس مواظب اعمال و رفتارشون باید باشن. روی این حساب هست که قرآن مثلا زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، در خشکی‌ها و دریا فساد ایجاد شده به خاطر عمل انسان‌ها. پس عمل من میتونه در خشکی و دریا فساد ایجاد کنه، میتونه باعث نزول باران بشه. عمل خوب من باعث نزول رحمت میشه، عمل بد من میتونه فساد تو دریاها ایجاد کنه. این یه قانونه. پس دنبال ضابطه باشه، نگاه کردن من چه شکلی باشه ضابطه میخواد، با کی رفت اومد کنم ضابطه میخواد، چگونه با چه معیار ملاک ازدواج کنم ضابطه میخواد، با فرزندانم چگونه برخورد کنم ضابطه میخواد. همه اینا در دوران انتظار وظیفه من چیه؟ دوران اینا همه احتیاج به قانون داره. پس تفکر در خلقت آسمان و زمین هم به ما سفارش شده، علاوه بر تفکر در خودمون. و یکی دیگه از چیزایی که به ما سفارش شده توش تفکر کنه، تفکر در تاریخ و جامعه است. در سور آیه 9 سوره روم، اولا یسیر و فلعنز فینظر و کرفکان آقابت و لذین من قبله، تفکر در تاریخ هم به ما سفارش شده، چرا که ما رو به سنت‌های حاکم بر تاریخ و قوانین حاکم بر تاریخ و جامعه آشنا میکنه، موضع‌گیری ما رو روشن میکنه. ما میتونیم از سنت آگاه، با آگاه بودن از سنت‌های تاریخ موضع‌گیری محکمی داشته باشیم، بتونیم اصلا حدس بزنیم حوادث رو و در واقع به تعبیر قول کل امتین اجل برای هر امتی اجلی هست، مثل انسان که اجل داره امت ها اجل دارن. میشه همانطوری که با مسلح شدن به فلسفه بهداشت عمر رو بیشتر کرد، میشه با دانستن یه سری قوانین صدقه دادن مثلا عمر رو زیاد میکنه، عرض کنم خدمتتون سله رحم عمر رو زیاد میکنه، میشه با یه سری دونستن اینها عمر رو فردی رو زیاد کرد، عمر اجتماعی رو هم اگر ما به قوانین حاکم بر تاریخ و جامعه آگاهی داشته باشیم، میتونیم عمر جوامع خودمون رو، عمر تاریخیش رو زیاد کنیم. بنابراین امروز خلاصه کنم بحثم و ابعاد انتظار، یکیش گفتیم بعد فکریه، در بعد فکری باید قوی بشیم. سوال کردیم چگونه میشه در این زمینه قوی شد، جواب دادیم که با تفکر و اندیشه، از آیه 46 سوره سبع این رو استفاده کنیم. بعد سوال کردیم در کجا باید تفکر و اندیشه کرد، باز جستجویی که در قرآن کردیم در سه قسمت، تفکر در خود، تفکر در جهان و تفکر در جامعه و تاریخ. اگر شیعه منتظر تو این زمینه فعالیت کنه، از بنیانهای فکری قوی برخوردار میشه و این ضرورت داره که با یک شبهه و یک تلنگر از پا نیفته. امروز شیعه منتظر و مؤمن منتظر واجبه که تو این زمینه تقویت شده باشه، و اگر تو این زمینه قوی شده باشد میتونه برپا بایستد و برای حکومت حضرتش زمین ساز خوبی باشه و رضایت خدا و رسول و امام زمانش رو به همراه بیاره. اما دومین بعدی که من میخوام ازش امروز بحث بکنم، بعد روحی هست. امروز و در تمام دوران تاریخ بشر اگر نگاه کنیم، ما شاید بگیم این بعد دوم مهمتر از بعد اول باشه. ممکنه یکی از جهت فکری قوی شده باشه، از جهت عقیدتی خیلی مسائل خوب حلاجی کرده باشه و بتونه جوابگوی شبهات باشه، اما از لحاظ روحی ضعیف باشه. در روایت داریم دوران غیبت دورانی است که دینداری در اون دوران خیلی سخته، مثل کسی است که دینداری مثل کسی است که آتش رو کف دستش نگه داشته، میخواد این آتش رو نگه داره. دینداری هم سخت گفته شده مثل کسی است که خلط القتاد میخواد بکنه، یعنی با دست خالی بخواد تیغ‌های درخت رو در بیاره. خیلی مشکله دینداری. از امام باقر علیه السلام سوال شد که فرد شما چیه؟ حضرت فرمودن هیهات لا تکون فرجنا حتی تقربلو، یقولا ثلاثن، سه بار بود، حتی تقربلو 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 حتی یذهب الکدر و یبقى الصف. باید این چرک ها و کدورت ها بره کنار بره و صافی و پاکی و خلوص باقی بماند. دوران انتظار امام حسین علیه السلام فرمودند انقدر دینداری سخت میشه، عده مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، اونایی که میخوان دینشون رو حفظ کنن، و مورد تمسخر دیگران قرار میگیرن. دیندار واقعی خیلی کمه. بنابراین یکی از ابعادی که دومین بود از ابعادی که منتظر باید توش خودش رو تقویت بکنه، تقویت بنیانهای روحیست. مؤمن منتظر تاریخ رو خونده، دیده کسانی که در این زمینه ضعیف بودن چه بلایی به روز جوامع مسلمین آوردن. طلحه و زبیرهای تاریخ رو دیده. ابن عباس ها رو دیده که چگونه ابن عباس با این همه رشادت هایی که داشته، با این همه مجاهدت هایی داشته، درست در سر بزنگاه ها به خاطر همین ضعف بنیان های روحی دست امام زمان خودش رو، امام حسن رو، در پوست گردو میذاره و اون صلح رو به امام، یکی از عواملی که صلح رو به امام حسن تحمیل کرد خیانت فرماندهان من جمله ابن عباس. مؤمن منتظر و شیعه منتظر تاریخ رو خوب خونده، میفهمه که این خلاها باعث میشه که امام زمانش ظهور نکنه و مادامی که خلاها پر نشه زمینه و در واقع شرایط برای ظهور مهیا نخواهد شد. بنابراین بدون شک یکی از ابعادی که هر مؤمن منتظری و هر شیعه منتظر لازمه در اون زمینه فعالیت کنه تقویت بنیانهای روحیشه. حالا این سوال مطرحه، خب بله درست، باید تقویت کرد بنیانهای روحی رو، اما شما به ما بگوید از چه راهی کاربردی به ما نشون بدید، از چه طریقی ما میتوانیم روحیه خودمون رو تقویت کنیم، امنیت روحی از چه راهی حاصل خواهد شد. برای تقویت امنیت روحی، بنیانهای روحی، راه های زیادی گفته شده، من به چند راهش اشاره میکنم. یکی از راه هایی که گفته شده برای تقویت بنیانهای روحی و امنیت روحی، درک قدر ارزش انسان است. اگر ما ارزش خودمون رو بشناسیم، هیچگاه آمپرمون به خاطر مسائل کوچیک و پایین و دنیوی بالا و پایین نمیشه. اگر انسان خودش رو باور کرد، بزرگی خودش رو باور کرد، درجه حرارتش با اینکه این چیز رو من از دست دادم، این مشکل برای من اومد، به هم داده شد، این چیز به هم نداده شد، بالا پایین نمیشه. اگر به این جمله پیامبر ایمان آوردیم، الناس معادنون که معادن ذهب و فضه، مردم معدنهای طلا و نقره هستن، اگر به این جمله پیامبر که فرمود رحم الله من عرف قدره، درود خدا بر کسی که قدر خودش رو بشناسه، ایمان آوردیم، آن موقع است که مثل کوه استوار در برابر مشکلات گرفتاری خواهیم شد. که یکی از ویژگی‌هایی که برای یاران امام زمان گفته شده، قلوبهم زبر الحدید، مثل آهن محکمه. یکی از راه‌های ایجاد این روحی قوی، قلب مطمئن و محکم، چی بود؟ درک قدر انسان و آدمی ارزش خودش رو بشناسه. همون شعری که منصور و امیرالمومنین اتزعمو انت جرمون صغیر و فیکن توا عالم الاکبرو، آیا فکر میکنی توی جرم کوچیک انسان، حضرت میفهمند، در حالی که یه عالمی در تو پیچیده شده، تو بزرگی، اشرف مخلوقاتی، خدا مباهات میکنه به من و شما. پس این بالقوه اینو داره، اگر اینو باور کردی اون روحیه خواهد. تو تاریخ هم نمونه افراد زیاده، تر همه عصر خودمون حضرت امام رحمت الله علیه یه نمونه بارده همچین روحیه، اون اومدنش از پاریس و توی هواپیما گفتن چه احساسی دارید، یک ملتی در استقبال ما اومده، چه احساسی، خطر هست، فرمودن هیچ احساسی ندارم، بس فرق نمون، عمل به تکلیف براش مهم. وقتی از عراق دوران تبعیدشون تمام شد میخواستن برن کویت راشون ندادن، هر جا چند جا مذاکره کردن کشوران را ندادن امام رو. بس فرمودن، جمله خیلی زیباست، فرمودن اگر شده از کشتی به کشتی، از اتوبوس به اتوبوس، از هواپیما به هواپیما، اصلا یه جای سکونت نداشته باشم، فقط از این و به اون و برم، ولی دست از روشم و حرفم و پیامم و اعتقادم بر نخواهم داشت. اینه روحیه قوی، یعنی این یار امام زمان، یعنی این وقتی که امام رو بخوان از قوم بیان دستگیر کنن ببرن تبعید، کسی که اومده رئیس ساواک قوم اومده امام رو ببره میلرزه، امام بهش روحیه میده نه تأثیر دیدی من بگم با شما میام، مشکلی نه. تقویت روحیه و امنیت روحی از وظایف شیعه منتظر و مؤمن منتظر هست. یکی از راهاش گفتیم درک قدره، درک ارزش انسانه. یکی دیگه از راهاش تقواست، ایجاد تقواست، خدا پروای از خدا داشتن، خدا را همه جا حفظ کردن. این تعبیری که در روایات داریم میفرمایند که تقوا را اینجور روشن کردن برای ما، مثل کسی که توی بیابانی داره حرکت میکنه، دامنش رو بالا میزنه که خار و خاشاک بهش نگیره. تقوای همچه حالتیست که یه حالت حذر و احتیاطیست که انسان حرکت میکنه، خدا رو همه جا حفظ کنه. این تقوا امنیت روحی میاره. در آیه شریفه هست که خداوند به پیامبرش میفرماد بگو که ما کنتو بدعه من الرسول، من یک بدعت تازه در میان رسول و پیامبران نیستم. و ما لا ادری ما یفعل بی ولا بکن، من نمیدونم برای من و شما چی پیش میاد. ان اتبع الا ما یوحى الی، من فقط رو مرز حرکت میکنم، رو مرز وحی حرکت میکنم. همین رو مرز حرکت کردن، این که من فقط برام مهم تکلیف، امنیت روحی میاره، تقویت روحی میاره. این امنیت روحی پیامبر به جای رسید که حضرت علی که در شجاعت و دلاوری زبان زد عام و خاص هست، میفرماید ازا همی الوتیس لزنا به رسول الله ولم یکن احدومه نا اقرب الالعدومه. ما هرگاه تنور جنگ گرم میشد پناه میبردیم به پیامبر. این جمله رو امیرالمومنین میفرماید که شجاع عرب عمر ابن عبدود رو زمین زد. حالا ببینید از این جمله تو بخوان، از این مجمل مفصل رو، که چه روحیه‌ای داره پیامبر که امیرالمومنین می‌فرماید ما اگر تنور جنگ گرم شد لزنا به رسول الله، به رسول خدا پناه می‌بردیم. و این روحیه پیامبر نبود جز از راه تقوا. ان المتقین فی مقام امین، متقین در مقام امنیت قرار دارن. این هم یکی از راه‌ها است. یکی از راه‌های ایجاد تقویت روحی هم نماز شب هست، پیوند با خدا در تاریکی شب و انس با قرآن. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه و اب انقص منه قلیلا اوزد علی و رتل القرآن ترتیلا. کسانی که میخواهند به حقیقت بار امام زمانشون رو بردارن و در دوران غیبت عهده‌دار کارهای امام زمان بشن، چاره جز پیوند در شب و تقویت بنیادهای روحی خودشون ندارند. چون قرآن می‌فرماید به پیامبر بلند شو نماز شب بخون. چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما می‌خوایم یک قول سنگین و بار سنگین رو دوش تو بذاریم. این بار سنگین و رسالت احتیاج به یک سرچشمه ای دارد که بتونه این سرچشمه روحیه بده، و این سرچشمه جز نماز شب و پیوند با قرآن، انس با قرآن نیست. مؤمن منتظر و شیعه منتظرم به تبعیت از پیامبر اگر میخواهد رسالت شیعه بودن رو، رسالت منتظر بودن رو حفظ بکنه، باید این امر رو در زندگی خودش سلوحه کارهای خودش قرار بده. بحثمون کجا بود؟ بحثمون این بود شیعه منتظر و مؤمن منتظر باید تو چه زمینه ها و تو چه قلمرو ابعادی زمینه سازی داشته باشه. گفتم یک بود بود فکری بود، بود دوم بود روحی بود، بود سوم بود طرح و برنامه ریزی. مؤمن باید طرح و برنامه ریزی نقشه داشته باشه برای کارش. این تز که میگوید تو راه بیفت راه گویدت چگونه باش، این تز غلطیه که الان میگه تو حرکت با راه بهت میره چگونه حرکت با. این تز غلطیه. این نظر این میمونه که ما میخوام یه خونه بسازیم، میگه آقا نرو نقشه نمیخواد خونت، مسالم چقدر مساله میخواد، چقدر آهن میخواد، نمیخواد، همینجوری برو شروع کن آجرا رو بتون رو هم، بعدن میفهمی چی باید. این اشتباه. اگر میخواییم یه ساختمونی بنا کنیم، اتاق خواب کجا باشه، اتاق پذیرایی کجا باشه، اینا همه احتیاج به نقشه دست آدم بدونه چی نیاز داره، نقشه بگیره چی نیاز داره و موانع کارش چیه. مؤمن منتظر اگر میخواهد پایه‌های حکومت مهدوی رو پایه‌ریزی کنه، باید نیازهاش رو شناسایی کنه و موانع رو شناسایی کنه تا بتونه مصالح لازم رو تعیین کنه. پس باید از طرح نقشه برخوردار باشه. و آخرین بود، چهارمین بودی که ما خواهیم ازش بحث کنیم، بود عمله. عمل مؤمن باید با نیت خوب همراه باشه. نیت خیلی مهمه در فرهنگ شیعه، خیلی به نیت تأکید شده. ظاهر عمل مهم نیست، مهم نیت پشت این عمل است که میفرما حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوها، نیتاتون رو محاسبه کن. بعضی ها برداشت غلطی داره از این جمله حاسبوا انفسکم، میگن ترجمه میکنن حاسبوا اعمالکم، یعنی اعمالتون رو محاسبه کن. اشتباهه. اعمال مثلا من چند تا کار خوب انجام دادم، چند تا امروز من چند تا کار خوب انجام دادم، چند تا کار بد انجام دادم، این غلطه. تو اگه میخواست بگه حاسبو، میخواست بگه اعمالتون رو محاسبه کن، میگفت حاسبو اعمالکم. این که گفته حاسبو انفسکم یعنی نیتاتون رو محاسبه. حتی میتونه عمل خوب منم با نیت بد باشه، نه ارزشی نداره. نماز میتونه با نیت ریا باشه، نماز عمل خوبیه ولی میتونه ریایی باشه، این ارزشی نداره در فرهنگ شیعه. قرآن میفرمه ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسی که نماز رو سبک میشموره، کسی که الذین هم یراءون ریا میکنه، این عملش به درد نمیخوره. پس عمل در فرهنگ شیعه و مؤمن منتظر و شیعه منتظر باید بگرده تو زندگیش، هر روز محاسبه رو داشته باشه تا بتونه رشد بکنه. این عملشه که او رو رشد میده از یک نیت خوب برخوردار باشه. پس انما الاعمال بالنیات، شکلگیری عمل به نیت هاست، باید نیت ها خوب باشه. مؤمن منتظر و شیعه منتظر هم این تمرین ها و ممارست ها رو تو عملش باید داشته باشه تا نیت هاش نیت های خوبی باشه. در نتیجه با هر عملی با نیت خوب او رشد میکنه، به تعالی میرسه و به همون جایی میرسه که فرمودن من سر رهو ان یکون من اصحاب المهدی، من سر رهو ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر، کسی که میخواهد از اصحاب امام زمان باشه باید منتظر باشه. فلیعمل ولیعمل بالورع و محاسن اخلاق، خودش رو به ورع و محاسن اخلاق آرایش آراسته کنه، آرایش بده و منتظر، در حالی که منتظر است. نیت خوب عمل خوب به همراه میانه، عمل رو به انسان رشد میده، او رو به معراج میبره. پس بحث خلاصه کنم، بحثمو تمام کنم. در این واحد آموزشی ما عنوان بحثمون ابعاد انتظار بود. گفتیم وقتی معنای انتظار به معنای حرکت و تلاش و زمین ساز و کوشش هست، این کوشش تو چه بودی باید انجام بگیره و این تلاش باید در چه قلم روی باشه. گفتیم این قلم روها و این سرزمین هایی که باید مؤمن و شیعه منتظر توش فعالت کنه، چهار قلم روه. یک، قلم روه فکری. دو، قلم روه روحی و بوده از کنم خدمتون امنیت روحی. سه، طرح و برنامه داشتن شیعه منتظر هست. تو این بود باید برای آینده خودش، نه آینده 70 تا 80 سال، برای آینده برزخ قیامت خودش طوری برنامه ریزی کنه تو زندگیش، طرح و نقشه بکشه، ببینه اگر میخواهد از منتظران باشد چه کارهای امروز لازمه باید انجام بده، اینا رو چه چیزهای لازم، نیازهاش رو برآورده کنه، موانعش رو شناسایی کنه. و چهارمین بودش بود عملی است که تمرین و ممارسه داشته باشه، نیتش رو کنترل بکنه که عمل با نیت خوبه که او رو به معراج میبره، رشد میده و به تعالی میرسونه، میتونه او رو بسازه و از یاران امام زمان انشاءالله قرار بشه. خداوند انشاءالله ما رو توفیق بده که تو این چهار بود در این دوران سخت غیبت به فعالیت بپردازیم و خودمون رو در این چهار بود مسلح و آماده کنیم که توفیق انشاءالله زیارت آقامون و مولامون امام زمان رو با روی سفید داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.